بسم الله الرحمن الرحیم. فی الکشف اما هو البغیة القصوى و الغاية العظمى من المباحث الماضیه. دیگه اینجا ملاحظه می فرمایید که وارد بحث های عرفانی شده. تا چند فصل عمدتاً مباحث عرفانی است که یا از کلمات عرفا نقل کردند یا توضیح دادند اصطلاحات اونها را، برای اینکه با روشنی بیشتری ما با این مباحث وارد بشیم، که البته وارد شدیم جلوتر هم یک دو فصل گذشته، یک دو تا مقدمه را عرض میکنم که توجه داشته باشید. اصولاً توجه انسان به غیر محسوسات مستقیم، یعنی دریافت های ادراکات حسی، این خیلی به کندی و تدریج حاصل شده و کسانی قدرت این انتقال رو دارند که از رشد عقلی خوبی بهره‌مند باشه. ابتدا انسان فقط از یافته‌های حسی خودش آگاه است و چیز دیگری را درک نمی‌کنه، نمی‌تونه اثبات بکنه. بعدها با تأملات عقلانی تدریجاً درک می‌کنه که چیزهای دیگری هم هست ولی مستقیماً قابل درک حسی نیست. مثلا ابتدا انسان رنگ ها، بوها و اشکال و اینا رو درک میکنه. بعد وقتی میبینه یه چیزی رنگش تغییر میکنه، یا هم رنگ داره هم بو داره، بعد متوجه میشه که یه چیزی نامحسوسی هست که این رنگ ها و بوها مال اوست، اون ثبات داره، اینا تغییر میکنه. کم کم به مفهوم جوهر انتقال پیدا می کنند. ولی ابتداعا کسی با ادراکات حسی جوهر رو نمی شناسه که پس این چیزی به نام جوهر وجود داره، جز از راه عقل قابل اثبات نیست. و اینم یک واژه جادویی نیست که یهو به ذهن یک کسی اومده باشه، بالاخره از همین چیزا بوده که آدم دیده که تغییراتی در حالات یک شیئی پیدا میشه ولی خودش میدونه تغییر نکرده. این زمینه میشه برای انتقال به این که همه چیزهایی که ما درک میکنیم تنها این اعراض محسوس مستقیم نیست. و ملاحظه میفرمایید وقتی دوران انحطاط فلسفه هست و دوباره حسگرایی و دنبالش پوزیتیویسم مطرح میشه، همین چیزها را روش تکیه میکنن. حسگرایان اصلا جوهر حسی را انکار میکردن، میگفتن چیزی به نام جوهر وجود نداره، فقط اعراض موجوده. و پوزیتیویست ها میگن چیزی که غیر از اون چی با حس درک میشه قابل اثبات علمی نیست. این به خاطر همین انحطاط فلسفه و ضعف قدرت عقلانی و تحلیلات عقلی است. و هر حال بعد از این که ما از با قدرت تعقل از حسیات به ماورای حس، اما از سرخ مادیات به نام جوهر مادی منتقل شدیم، کم کم زمینه فراهم میشه که بفهمیم تنها جوهر مادی نیست که قابل درک حسی نیست، ممکن اصلا یه موجودی باشه که قابل درک حسی نباشه، از سرخ مادیات هم نباشه. اینجور نیست که وجود منحصر باشه وجود مادی و اعراض مادی، همینطور که ورای اعراض مادی جوهر مادی وجود دارد ولی ما مستقیما درک نمی کنیم، ممکن است یک موجود غیر مادی هم باشد که ما درک نمی کنیم. این زمینه میشه برای اینکه آدم منتقل بشه به اینکه یک سنخ وجود دیگری هم غیر از وجود مادی هست. و با توجه به حالات نفسانی و تأمل در پدیده‌های نفسانی، این فکر کم کم تقویت میشه که نه، واقعا در همین عالم ما این موجوداتی داریم که خواص موجود مادی رو نداره، نه خواص عرضیش نه جوهریش، ولی هست. اون خود نفس. و بالاخره با تحلیلات بیشتری پی میبریم که موجود مجردی که اصلا تعلق به ماده هم نداره هست و اثبات ذات واجب تبارک و تعالی و صفات او بعد از این تحلیلات انجام میگه. حالا صرف نظر از اون تعالیمی که انبیا القا میکردن به مردم، حالا مردم چی از اونها دریافت میکردن درست نمیدونیم. اونایی که رشد عقلانی نداشتن هر چه انبیا میفرمودن مردم چیزی درست درک نمیکردن. اون ذهنی که اصلا خیال میکنه موجود مساویست با اعراض مادی، هزاری بگن خدایی هست که چنین و چنانه، اون به خیالش کنم یک عرضیست خیلی قوی، یک قبه نوره، مثل این که عوام اشراد ساده و اینا تصور میکنن وقتی میگن خدا بر عرش هست فلان، میگن خدا چیه؟ میگن قبه نور. این برای این که اصلا غیر از اعراض مادی چیزی درک نمیکنه، یا باید بگه هست یا باید بگه نیست. اگر فکر کنه چیزی از سنخ اعراض مادی نباشه باید اصلا نیست، حالا که هست لابد یه نور خیلی بزرگیه، مثلا نورانی هست. در از این با رشد عقل است و قدرت تحلیل های عقلی است که کم کم آدم از این اداده های حسی بالاتر میره و فکرش عمیق‌تر میشه و ژرف‌تر میشه. بعد از این که فهمیدیم الله خدایی هست، یعنی یه موجودی که از سنخ ماده و مادیات نیست، یعنی خدا را ابتداً با همین صفات سلبی میشناسیم یا با صفات اضافی، یعنی اون کسی که این عالم را ساخته، صحبت میشه که چه رابطه ای با این عالم دارید. باز اولین رابطه ای که ما از اون موجود با این عالم تصور میکنیم روابطی است که باز بین محسوسات دیدیم، یعنی می‌دیدیم مثلا بنایی میاد خونه ای را می‌سازه، صنعتگری میاد از یه فلزی یک شیء مثلا خوبی را می‌سازه، مثلا یک طلاسازی یا یک صنعتگر دیگه. رابطه اون موجود ناشناخته‌ای که همینطور فقط به او اشاره می‌کنیم بهش و این عالم رابطه صانع و مصنوع است، رابطه بانی و مبنی است و بی جهت نیست که حتی در دوران اسلامی هم تا قرنها اصلا وقتی از خدا میخواستن میگفتن صانع. هنوز هم توی کتابای مثلا ساده‌ای که برای مبتدئین می‌نویسن وقتی میخوام بگم اثبات خدا میگن اثبات صانع، برای اینکه اصلا رابطه خدا رو با خلق همون صنعت میدونستن، اوست که میسازن، مثل یک بنایی که از خانه می سازد یا مثلا صنعتگری که از چیزی می سازد، یه هم چیزی تصور می کنید. تا کم کم باز با تحلیلات دقیق عقلانی کم کم فهمیدند، البته با تعالیم انبیا و بیاناتی که حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین القا فرمودند به مردم، اینا کمک کرد که برند بیشتر بیندیشند، عقلشون رو به کار بگیرند تا اینکه بفهمند مطالب از اینا خیلی بالاتر. و همین ها زمینه تحلیلات عقلانی را یا چیزی به نام فلسفه به وجود آورد. فلسفه از نظر ما همین تحلیل‌های عقلی است، به کار گرفتن عقل در چیزهایی که قابل درک حسی نیست. اصل فلسفه اینه. خب وقتی چیزی به نام این علم خاص که از این مقولات صحبت میکنه، مقولاتی که منحصر در امور مادی و محسوس نیست، به وجود آمد، یه سلسله مفاهیمی به حسب مراتب رشد عقلانی مردم مطرح شد و از جمله رابطه علت و معلول که یه موجودی با یک موجود دیگری میتونه رابطه داشته باشه، رابطش هم به این صورت که یکی علت هست یکی معلول. در این باب ابتداعاً علت و معلول در بین همین اشیای مادی باز مطرح می شود، مثل آتشی که می سوزاند، آبی که از باران از آسمان نازل می شه می باره، گیاه می رویاند، آفتابی که می تابد هوا را گرم می کند. علت و معلول اینها بود، یعنی چیزهایی که بعدا به نام علت معد و علت بلعرز نامیده شد. اول چیزی که آدمی زاد از علت و معلول از مفهومش عرض میکن، شناخت همین علتهای اعدادی بود و هنوز هم در فلسفه غرب علت و معلول رو به همین چیزا میشنسن. اکثر دانشمندان غربی جز افراد نادری اصلا به معنای دقیق علت و معلول اصلا توجه نداره و رضا علت و معلول را به تقارن دو پدیده یا تعاقب دو پدیده معنی میکنه. این که در کلمات هیوم هست که ما علیت را اصلا نمیدونیم جز تعاقب دو پدیده، اینکه اصلا بدون تعاقب علیت را عرضه میکنه، یعنی حتی که تقارن هم باشن خب هر دو نسبتشون با هم یکسان، دو چیز با هم که وجود میاد از کجا یکی علت هست یکی معلول، با هم هستن پس حتی ما تعاقب داشته باشن، یکی باید جلوتر باشه یکی بعدش، تا اینکه جلوتر بشه علت اون بعدی بشه معلول. اصلا از علیت و معلولیت همین تقدم و تأخر را میفهمه، در صورتی که اینا اصلا علیت نیست بلکه ناقض علیته. علیت حقیقتش باید تقارن داشته باشن دیگه، تعاقب داشته باشه، علت و معلول نیستن. به هر حال ابتدا ذهن انسان به همین ها آشنا شده، با این تعاقب ها و تقدم و تأخرها، اینا رو به نام علت و معلول میشناخت. کم کم باز با دقت‌های بیشتر و تأملات عقلانی به اینجا رسیده که تعاقب اصلا با علیت خیلی سازگار نیست و اگرم باشه در ابتدای کاره که اول یه چیزی میاد بعد دنبالش، ولی بالاخره وقتی دومی به وجود آمد بازم باید اولی باشه و بعد به نتیجه رسیدن که اصلا علیت حقیقی همون وقتی است که وقتی باشه معلولش هم تحقق خواهد یافت و علت ناقصه هنوز. نتیجه هم اینجا رسیده که دو تا موجودی هستن که یکی احتیاج داره به دیگری، اگر اون یک اولی در علیتش در اون صفتی که موجب صدور دومی میشه کامل بود، تام بود، همراه او معلول تحقق پیدا میکنه. رسیدن به این قاعده انفکاک، محال بودن انفکاک معلول از علت، کما اینکه درباره ملاک احتیاج به معلول به علت هم مسئله حدوث مطرح میشد و بعدها رسیدن به اینکه حدوث در بعضی جاها اماره معلولیت است، بلا اصل معلولیت قوامش به حدوث نیست، ممکنه یه موجودی ازلی و ابدی هم فرض بشه در این حال معلول بشه. این سیر تفکر انسانی است و رشد عقلانی انسانی که از کجا شروع میشه و تدریجا چه مراحلی رو طی میکنه به چه مفاهیم دقیق تری میرسه، مفاهیم که ممکنه در نهایت مفاهیم اولی را یا تفسیر کنه یا حتی ابطال کنه. بعضیش دیدیم که تفسیر علیت باعث این شد که مفهوم تعاقب ابطال بشه، تعاقب علیت نیست. این یک بحث است که درباره سیر رشد عقلانی به یک معنا و سیر دقت در تحلیلات عقلانی به یک معنای دیگه و رسیدن به معانی جرفتر و عمیقتر و متعالیتر. نظیر این بحث در باب الفاظی هم که حکایت از این معانی میکنه مطرح میشه. حالا یه دز به اصطلاح اندیشمندان معاصر یا قریب به این اصحاب معتقدن که اصلا مفهوم عقلی نداریم ما، مفهوم همین الفاظ ذهنیست که اسمش بذاریم مفهوم. خب اینا دو تا بحث دیگه ندارن، هم که میگن مفاهیم سیر میکنه یعنی الفاظ سیر میکنه، ولی خب برای ما دو تا مسئله مطرح هست. یکی این که اصلا قدرت تعقل این مفاهیم چگونه حاصل شده، یکی این که در مقام تفاهم و تبیین اون چه درک میکنیم چه کارهایی انجام گرفته. یعنی بعد از فراغت از این که برای اصلا فهم یه سلسله معانی یک دقت‌های خاصی لازمه و عقل باید رشد کنه تا بتونه اونها رو بفهمد و تصور کند، بعد در مقام تبیین اونها و انتقال اون مفهوم به دیگری چه شیوه‌هایی به کار گرفته میشه، این بحث الفاظ. خب در اینجا هم تقریبا همون سیری که در باب مفاهیم هست، نظیرش هم در باب الفاظه. یعنی الفاظ ابتداعا وضع شده برای همون داده‌های حسی. وقتی آدم فهمید غیر از این داده‌های حسی یه چیز دیگری هم هست، اومده از همون الفاظی که برای داده‌های حسی وضع شده، از همونها با یک تصرفاتی استفاده کرده و اونا رو وضع منتقل کرده به اون مفاهیم جدیدی که حالا بهش رسیده. چون به هر حال وقتی میخواد فرض کنید یه استادی، یه فیلسوفی، یا نه بفرمایید یک پیغمبری، امامی که علمش از خدا گرفت، وقتی میخواد مطالبی رو به یک کسی منتقل کنه که هنوز اون مطلب رو نرسیده بهش، میخواد کمک کنه بهش تا ذهنش رو روش بده، برسونه به یه چیز. وقتی میخواد بگه من یه چیزی که تو ذهنم چجور چیزیست، اگر با یه الفاظی بیان کنه که خودش وعظ میکنه، اون طرف نمیفهمه چی میگه. اگر بیاد یه لفظی رو خودش وعظ کند برای اون معنای خاصی که خودش میفهمه و هنوز طرف نفهمیده اون معنا رو، اون لفظی هم که میگه نمیفهمه این لفظ یعنی چی و معناش چیه، چون معناش که نداره تا بگه این لفظ مال این معناست. این معنایست که هنوز میخواد به ذهن طرف کمک کنه تا این معنا رو بتونه تصور کنه که چنین چیزی هم هست. با چه لفظی میتونه کمک کنه به طرف که اصلا او ذهنش متوجه بشه به یه معنای جدیدی؟ ابتدا باید از یک الفاظی استفاده کنه که اون طرف میفهمه، منتها اون لفظ برای یه معنای دیگری به کار میبره، باید کمکش کنه که این معنا رو باید درش تغییری بدی، توسعه‌ای بدی، تزییقی بکنی، یه قیدش رو حذف کنی، یک تصرفی درش بکنی تا کم کم ذهنت بتونه یه معنای جدید ترک کنه. حالا شما در این الفاظی که ما الان در فلسفه به کار میبریم و کاملا هم دیگه معانیش جا افتاده است، اصلا وقتی این الفاظ رو به کار میبرن ما چون معنوس با این اصطلاحات هستیم، اصلا معنای لغویش و عرفیش ها توجه بهش نمی کنیم که اصلا این لفظ برای چه معنایی وضع شده بوده یا عرف از این کلمه چه معنا میفهمه. ما اونقدر با این اصطلاحات معنوسیم که هر جا لفظ علت و معلول گفته شد ما همین معنای فلسفیشو میفهمیم. اگه گفتم بنیاد معلولین، جانبازان و معلولین، معلول هم مخیام میکنه همین معلولیست که در فلسفه داریم. پس ذهن ما آشنا است با این مفاهیم، اصلا معنای اصلی کلمه رو فراموش کردیم، معنای لغویش و عرفیش و اینا. یا سبب مثلا وقتی میگیم، سبب و اسباب و اینا که میگیم، خب یه معانی برای ما شناخته شده ای داره، اصطلاحات فلسفی داره. اصلا کلمه سبب اصلا برای چه معنایی وضع شده بوده اول؟ عرف چه معنایی میفهمه؟ در لغت چی؟ اصلا کار به اینا نداریم، ما شناخته شده است. و چیزهایی از این فهم. جوهر، عرض، ما اصلا نمیدونیم جوهر اولش برای چی وضع شده بودی. جوهر یا فهم کلمه فارسیش گوهر، این ربطی به این اصطلاح فلسفی نداره. کم کم اینا منتقل شده به مناسبت هایی به این اصطلاحات فلسفی. حالا بحث در این که هر لفظی رو که ما داریم اول برای چی وضع شده بوده و چگونه منتقل شده، این کار زبانشناسی است. حالا ما نمیخوام وقت و صرف این کار رو بکنیم، ولی اجمالا باید بدونیم که این الفاظ برای اینها وضع نشده بودی. فعل، فاعل، نمیتونم ذات، صفت، جوهر، عرض، امثال اینا. حالا ذات و صفت که باز اصطلاح فلسفی نیست، چیزای از این قبیل. صورت و ماده، ماده علامه روی ما مفهومه جا افتاده ایست، اما اصلا ماده در لغت به این معنا نیست. این همون سیری که در البته ماده هم نیست، از این هاست، از ماده به ماده منتقل نشد. ماده کلمه عربی، اسم فاعل، از ماده یمدو. بله، این همون سیری که در معانی بوده در الفاظ هم هست و این باعث خیلی جاها اشتراک و این حرفا میشه، ابهام در معانی میشه و برای اهل اصطلاح جا افتاده است، ولی کسی که خارج از اصطلاح و هنوز اونس نگرفته و اصطلاح اصلا وحشت میکنه، میگن علت معلولین اینجا چیکار میکنن، تو فلسفه معلول ها چیکار میکنن، خب چرا اونجا باید برن مداوا بشن، اینجا اومدن چیکار، یا چیزای دیگری. علت اصلا علت در طب یعنی مرض، اون در علت و معلول یه طبیبی که مثلا این ساعت فلسفی ندونه وقتی میگه شما علت، اون خیالش میگه یعنی مرض و چیزایی از این خبیل. سبب یعنی یه ریسمان، یه نخی که واسطه است بین دو چیز، با یه چیزی میبندنش. مثلا اینه وقت ما وقتی میگیم سبب و مسبب، یه معنی دیگری از سر ذهنش میاد. این مقدمه رو گفتم برای این که بعضی از مطالبی هست که ما در فلسفه اثبات میکنیم و از خود عقل کمک میگیریم که یه حقیقتی ورای درک عقلی داره. ما وقتی ابتداعا از درک عقل صحبت میکنیم، تعریف میکنیم عقل رو به اون چه حقایق اشیا رو درک میکنیم. مثلا عقل رو به این معنا میشناسیم که حقایق اشیا رو درک. بعد کم کم میرسیم به این که اصلا کار عقل فقط درک مفاهیمه. حقیقت یعنی به اون حقیقت عینی خارجی اصلا کار عقل نیست. اون رو باید با علم حضوری درک کرد، باید یافت، با مفهوم نمیشه درکش کرد. اونجا اگر درک میگیم اونجا یافتن است، نه تصور. و تصور اصلا به مفاهیم کار داره، نه به حقایق عینی. بنابراین خود عقل درک میکند که حقایق عینی را با عقل نمیشه درک کرد. اصلا کار عقل درک مفاهیمی. حالا چه مفاهیم؟ مفاهیم ماهوی باشد، مقولات اولا یا مقولات ثانیه فلسفی یا مقولات ثانیه منطقی، هر چه باشد کار عقل درک ایناست. چیزی برای اینا کار عقل نیست درک بکنه. کما که حسیات هم کار عقل نیست. اگر بگیم عقل مزه اشیا را درک نمیکنه، این عیب عقل نیست. عقل کارش درک مزه نیست، عقل مفهوم مزه را درک میکنه. یافتن مزه خارجی این کار حس. یا حالات روانی را عقل درک نمیکنه که حقیقت مثلا شادی چیه، غم چیه، نمیدونم چیه. یعنی خود اون واقعیت خارجیش را نمییابد، اون مفهومش را درک میکنه. اون چه درک میکنه در اینجا حس است یا حواس باطنی، بالاخره از سنخ علوم حضوری میشه حواس باطنی. پس به یک جایی میرسیم ما که خود عقل میفهمد که ماورای اینها کار درک عقل نیست. اگر عقل درکی باشد یه جوری دیگه است. و بالاخره درک مجردات تام و چیزهایی که ما هیچ نمونه ای ازشون نداریم، تا ذات واجب تبارک و تعالی حقیقتش رو نمیتونه عقل درک بکنه. بله یه مفاهیمی که حاکی هست، واجب الوجود، نمیدونم علت اولا، نمیدونم مبدأ اول و چیزهای از یا صانع یا نمیدونم چیزهای از این مفاهیم، رب، اله، اینا رو درک میکنی. اما خود حقیقت ذات واجب چی جور چیزیست، چی هست، عقل نمیتونه درک. و خودش هم میفهمه که درک نمیتونه بکنه، حد درکش رو خودش میفهمه. خب وقتی دانستیم که یه نوع درکی به اونا تعلق میگیره یا کسانی هستن، یا لااقل خود ذات واجب علم به خودش داره، اون علمی که او دارد از سنخ عقل تعقل نیست، از سنخ مفاهیم نیست. نه اینکه خدا میگه وقتی خودش علم به ذات خودش دارد، یعنی یه مفهومی دارد که ما نداریم. مثلا مفهوم کار ماست، بالاتر از مرتبه نفس حتی در مجردات تام من مفهوم راه نداره. مفهوم تا نفس تمام میشه، دایرش از مرتبه نفس بالاتر تا مجرد تام، چون مفهوم راه نداره، همه علم حضوری سفره. پس در ذات واجب جای صحبت مفاهیم نیست که ما بگیم خدا یه مفهومی از خودش میدونه که ما نمیدونیم. اگه بلد بودیم ما اون مفهوم را، ما هم خدا را میشناختیم. اصلا صحبت اینجور شناخت نیست. خب وقتی دانستیم یه چیزیست، حالا اونم اسمش باز میذاریم علم، با علمی که ما میدونیم غیر از اونه، همین که علم رو ما تقسیم میکنیم به حضوری و حصولی و میگیم یه علمی هم هست ماورای علوم ما، خود همین یک توسعه ایست در مفهوم علم. علم رو ما رو که میشناسیم با همین ادراکات حسی و بندش خیالی و اینا میشناسیم. بعد با همین تحلیلات هست که میگیم بله یه علمی هم، یه جور دیگه هم علم هم هست که ما نداریم. این در واقع یک نوع توسعه ابهام‌آمیزی است که ما در مفهوم علم می‌دیم. حقیقت چگونه یا این چه جوری علم است؟ یا یک مرتبه ضعیفی شو می‌یابیم مثل علم به نفس، اون وقت میگیم اون مرتبه خیلی شدیدترش. شدیدترم رو دوباره باز با حسیات می‌فهمیم. یعنی نور ضعیف و نور قوی رو با هم مقایسه می‌کنیم. میگیم همون جور که اونها با هم فرق دارن، این علم هم در علم بودنش فرق داره. اما چه جور فرقش باز نمی‌یابیم. بله، این یکی یک دشواری و مشکل برای درک انسان در باب مفاهیمه، یکی در باب انتقال مفاهیم به وسیله الفاظ، که کلیه الفاظی که ما در معقولات به کار میبریم وقتی دقت بکنیم، اینها یا ابتداعا مجازن به کار برده شده یا یک توسعه و تزییقی، توسع در مجاز، توسع مجازی، یا به نقلی، به مناسبتی، به یک مناسبتی مشابهتی که بوده اصلا لفظ نقل کردن یه معنای دیگری، و بالاخره انواع تصرفاتی که در باب وضع انجام میگیره، تخصیصی و تخصصی و مجاز و استعاره و کنایه و الی آخر انواع روش هایی که انسان برای تفاهم به کار میگیره. خب حالا اگر یک نوع درکی برای انسانی، حتی انسان‌های عادی یا غیر عادی، یا منظور را یستن که استثناءً خدای متعال یا علوم خاصی بهشون داده مثل انبیاء و اولیاء، یک علم‌هایی داشته باشن، یه حقایقی را درک کنن و بخوان به یک صورتی به ما منتقل کنن، حالا بالاترش خود خدای متعال بخواد یه حقایقی را به ما بفهمونه، حقایقی ما دسترسی بهش نداریم، چی کار باید بکنیم؟ هیچ راهی نداره جز از همون الفاظی که ما در زندگیمون به کار ببریم، اونها را استخدام کنه، اون الفاظ را، و یک معنای دیگری براش در نظر بگیرد که یک مناسبتی با اون معنایی داشته باشه که ما می‌دانیم. اصل تشابه در قرآن اصلش از همینجا پیدا شد. اینکه چرا بعضی آیات قرآن باید متشابه باشه، منها آیات محکمات و اخرى متشابهات، این سوال خیلی تو ذهنش میاد که خدا خوب بود همه آیات هم به صورت محکم نازل میکرد، تشابهی در کار نمیبود، غافل از این که اصلا نمیشه حقایق ماورایی را بدون استفاده از الفاظ متشابه بیان کرد. وقتی میخواد اون حقیقت رو خدای متعال برای ما یه جوری بگه که ما بفهمیم، اگر نفهمیم که فایدهش چیه؟ پس این کلام باید یه جوری باشه که ما بتونیم بفهمیم، و ما چیزی جز همین امور حسی و عادی مادی نمیفهمیم، پس باید از همین الفاظ استفاده کنیم. منتها یه بلایی باید سر این الفاظ آورد، یه قرائنی به کار آورد که اونی که شما میفهمید اونجور نیست، یه جوری دیگه شه، اما یه شباهتی با اون داره، ارتباطی با اون داره. این یا قرینه مجاز است یا اینکه یک رابطه دیگری است که باید از قبیل رابطه محکم و متشابه نامید. وقتی میگن عالمون قادرون فلان، بعد میگه لیسا که مثلی شه، این یه قرینه عام نیست که همه اینایی که گفتیم اونجور که شما فکر میکنین نیست. میگیم خدا یعلم و علم سیعلم و نمیتونم فلان، امثال این تعبیرات رو به کار میبریم، اما اینا اونجوری که شما فکر میکنین نیست. میگیم عالمون قادرون یا میگیم رحمان رحیم، اما اون رحمان و رحیم اون رحم که شما میفهمید نیست، یک کسی دلش بسوزه رحمش بیاد، رقت پیدا کنیم، و همینطور چیزهای دیگه تا الرحمن و علالعرش استوا، اون احاطه ای که خدای متعال بر عالم داره اونم ما نمیتونیم بگیم چه جوریه، چون مشابهش نداریم. هر چی بگیم وقتی خیلی که ذهنمون رو چیز میکنیم مثل این که یک کره ای احاطه داره بر همه چیز، یعنی چیزی میفهمیم، یعنی یه احاطه جسمانی بر یه جسمی، میگیم هر چی میگیم احاطه دارد، از احاطه چی میفهمیم؟ ان الله بكل شيء محيط و کان الله على كل شيء محيط. مثلا این محیط یعنی چی؟ خیال میکنیم مثل محیط دایره میمونه نسبت به سطح دایره، با اینکه اینجور نیست. پس چیه؟ لیسه که مطریشه، این قرینه عامیست. بس دیگه داره به این که قدرت تعقل ما چقدر قوی بشه، چقدر لطافت پیدا کنه که بتونیم تحلیل کنیم، بتونیم تجرید کنیم، حذف خصوصیات کنیم، معانی امکانی و اینها را ازش حذف کنیم و یک معنای خیلی لطیفی که نسبتاً متناسب باشد با اون مقام بتونیم تصور کنیم. این کار باید بشه، ولی روش نمی کنیم ما، ولی در همون حدی که خدا قبه نوره باقی میمونه و نمیشه ایرم، راهی هم نداره غیر از همین. باید همین الفاظ رو گفت، منتها سعی کرد این الفاظ لطافت پیدا کنه، تجرید بشه، خصوصیات مادی ازش حذف بشه تا یه جوری بشه که بتونیم در مورد خدای متعال بکنیم. خب وقتی رسیدیم به یه سلسله علومی، یه سلسله حقایقی که عقلم دیگه درک نمی کنه، اصلا خیلی مفاهیم نیست، فوق اون چیزیست که ما به وسیله عقل میتونیم درک کنیم، اگر خواستن اون رو بیان بکنن چاره ای نیست که با همین الفاظ متشابه بیان کنن. و کنار این الفاظ متشابه قرائنی بیارند، یا قرائن عام مثل ایزه کمیسه ایشه و اینا، یا قرائن خاص در هر موردی که بگن اونی که ما میگیم این خصوصیت ندارد، ذهنتون نره به مصداق مادیش، یه مصداق دیگری داره. پس باید یک معنای عام میتصور کنید که دو تا مصداق داشته باشه، یکی مادی یکی مجرد، یکی ممکن یکی واجب، یکی خالق یکی مخلوق، تا این مفهوم منصرف بشه به اون مصداق غیر مادی و غیر ممکن و غیر مخلوق. غیر ممکنی یعنی غیر ممکن الوجود. منتها در کار گرفتن این الفاظ باید خیلی دقت کرد، چون بالاخره این الفاظ رو به کار میبریم برای اینکه دیگران را چیزی بهشون بفهمانیم. حالا این کسی که فهمیده از میکنم از زبان او میگه، اگر جوری به کار بکنیم که اون بیشتر تو اشتباه بیفته، این کار درستی نیست. یک الفاظی رو به کار میبریم به یه صورتهایی، خودمون معنیش رو فرض کنیم بفهمیم چیه، میفهمیم چی میگیم، اما وقتی بگیم اون طرف به اشتباه میفته، این کار درستی نیست. این که تأکید شده که در مورد خدای متعال الفاظی به کار ببرید که شارع مقدس به کار برده یا اسماء الله توقیفی هست، این حکمتش همین، یعنی باز خود خدا میدونه که چه جور الفاظی هست که باز بهتر میتونه اون معانی رو به ذهن مخاطب بیاره با تلطیفات با تجریدات. اگه این کار اینانش رو بدیم دست هر کسی که خودش هر جوری دلش میخواد هر لفظی رو به کار ببره بگه منظورم چی بود، این سوء تفاهم ایجاد میکنه، باعث میشه که کسانی به جای اینکه حقایقی رو بفهمن بیشتر به اشتباه میفتن. متاسفانه کسانی که مقید به آداب شرعی نبودند یا اهل شرع نبودند، به هر حال کسانی بودند در مسائل عقلی بحث کردند ولی اهل شریعتی نبودند، شاید مثل بسیاری از حکمای دنیا، برخلاف اون چه مثلا بعضی تصور میکنند که اینا پیغمبر بودند یا تابع شریعتی بودند، اونطوری که از قرائن تاریخی برمیاد هیچ کدوم اینا نبوده، شریعت خاصی هم نداشت. به هر حال اینها دستشون باز بوده در اینکه یه الفاظ رو به کار بگیرن و بگن معنایی رو که ما میگیم منظورمون چیز دیگه هست، اصطلاح خاص هست، و همین قبیل عرفاشون. عرفان هم مختصر به اهل شهر نبوده و الانش هم نیست. کسانی هستن اصلا بت‌پرستند یا نمیدونم این شرایع الهی و آسمانی را قبول ندارن ولی معانی عرفانی را معتقدن، یک لطافت های روحی هم دارند، یک چیزایی هم درک میکنند که فوق درک های عادی است. حالا تا چه اندازه اینا درک میکنند، به کجا میتونند برسند نرسند، اونها یه بحث های دیگری است. علی حال اون مقوله ای که به نام عرفان نامیده میشه مختص به اهل شرایع نیست، در غیر اهل شرایع هم بودایی ها برهمایی ها اینا که دارن اهل شریعتی نیستن، حالا ممکنه یه وقت شریعتی داشتن ولی دیگه حالا فراموش شده، اون شریعتی سنت و نبوت رو بعضی هاشون انکار میکنن، حتی به یک معنا اصلا وجود خدا رو هم انکار میکنن به یک معنا، ولی یه چیزی به نام عرفان دارن که هم در اثر یه سیر و سلوکی و یک تمریناتی بهش نائل میشن و نتایج یافته هاشون هم را با الفاظی بیان میکنن. این الفاظ هم خیلی شبیه هست با همون الفاظی که عرفای اهل شریعت هم تابع شرایع هم به کار میبرن، گاهی هم الفاظ رو از همدیگه اخذ میکنن، هم اینا از اونها الفاظ میگن هم اونها از اینا الفاظ، برخط باب تفاهم هم دیگه، همونطور که فرهنگ ها در همدیگه اثر میذاره، لغات از یک زبانی به زبانی دیگه منتقل میشه، اصطلاحات هم اینطوره، یه اصطلاحی را اینها جعل میکنن، اونا ازش بهره برداری میکنن و بالعکس در اثر برخوردها و اختلاط فرهنگ ها اینها حاصل میشه. خلاصه به یه جایی میرسه که یک اصطلاحات جدیدی برای هر اهل هر فرقهی پیدا میشه که دیگران برایشون اصطلاحات مأنوس نیست. این یه مقدمه ای که در باب مفاهیم و در باب الفاظ باید توجه داشته باشید. یه مقداری اینا رو ما تو آموزش فلسفه هم یه جایی اشاره کردیم و از جای دیگه هم جلد اول هم جلد دوم در اونجایی که خدا رو تا چه اندازه میشه شناخت و اینا یه همچه چیزایی گویا بحث کرد. یه نکته دیگه میخواستم بگم که حالا یادم رفت. به هر حال حالا ما در فلسفه خودمون دیدیم که چگونه به مفاهیم علت و معلول رسیدیم و علت و معلول ابتداعاً به امور به علل مؤده اطلاق میشد. کم کم فهمیدیم که غیر از علل مؤده علل موجده و مفیده داریم، یعنی افاده وجود میکنن، ایجاد میکنن و علت حقیقی اوناست. کم کم در اصل رشد فلسفه رسید دایره فلسفه به اینجا که اصلا علت حقیقی به یک معنا جز یکی بیشتر نیست. اون کسی که هستی بخش است جز ذات مقدس حق تعالی کسی دیگه نیست. اونها دیگه یک نوع وسائطی هستن. علت مؤده را هم که ابتداعا برای اون جاهایی وضع شده بود که خود علت مؤده هم یه اصطلاحی است دیگه، این هم سیری داشت. ابتداعا علت مؤده را به چیزی میگفتن که وقت حصول معلول خودش از بین رفته، باید چیزی باشه زن معلول را به علت نزدیک میکنه، اعداد میکنه، اینو آمادهش میکنه. وقتی میخواد تحقق پیدا کنه خودش دیگه نیست، مثل اجزای زمان، اجزای حرکت. بعد خود این اصطلاح هم درش توسعه داده شد، به اونجا رسید که هر علتی غیر از ذات واجب را مرحوم سر و متعلیم در بعضی ها میگه علت مؤده است، حتی مجردات تام را اونو میگه رو اعداد نمیده. البته اول از اون علل اعدادی به علل مادی سیر داده شد، اصطلاح جدید علت مؤده شد علل مادی. هر علت مادی ولو علت فاعلی هم حساب میشد در این اصطلاح جدید علت مؤده نامیده شد. بعد از این هم فراتر رفت، هر علتی غیر از ذات واجب شد علت مؤده. این یکی از اون بحث هایی است که وقتی سیرش رو دنبال میکنه آدم میبینه چه تحولاتی در مفاهیم پیدا میشه. حالا رسیده به اینجایی که اصلا میبینن کلمه علت در مورد خدای متعال به کار بردن رسانیست. حتی ما وقتی میخوام بگیم او علت هست و دیگران معلول، حتی علت مفید، علت موجد، باز اون مفهوم علت یک آمیزه هایی داره، یک شائبه هایی داره که این دیگه رسانیست در مورد خدا به کار بردنش، میخوان یه چیز دیگری پیدا کنن، یه مفهوم جدیدی. اینجا گیر میکن، میاند خودشون برای اینکه پرهیز کنن از نقص مفهوم علیت میرن یک لفظ دیگری را به کار میگیرن. گاهی میفتن توی یک از چاله در میان، میفتن توی چاه. یه لفظی که نقصی داره برای اینکه این نقص این نقصش پرهیز کنن لفظ دیگری را به کار میبرن غافل از اینکه اون نقصش بیشتره. در مقام تفهیم یه تشبیهاتی را به کار میبرن که این تشبیهات بیشتر گمراه کننده است. خودشون که میگن میفهمن چی میگن. ما حسن زن داریم به اونهایی که اهل شهر بودن، دستورات شهر رو عمل میکردن، اهل تقوا بودن، رعایت مستحبات میکردن، از کنم ریاضات شرعی میکشیدن، سحرخیزی های طولانی داشتن، عبادت های مستحب. نسبت به اینا ما حسن زن داریم که اینا علکی حرف نمیزدن، ولی خب الفاظی رو به کار میبرن که یه افراز خیلی زننده است. توی حتی ما این که اونسه به اصطلاحات فلسفی داریم، این الفاظ برامون گوارا نیست. و سرش همینه که اونا میخواستن از یک الفاظی به خاطر نقصی که درش بوده یا مفاهیمش نارسا بوده پناه ببرن در یک مفاهیم دیگری، غفلت کردن از این که خود اونا یک نقصهای یا بیشتری یا چیزی شبیه همونا داره. این مقدمه رو عرض کردم برای این که گاهی به یه تعبیراتی برمیخورید اینجا یا برخوردید، تا حالا اوائل کتاب هم شاید چیزی شبیه این عرض کرده باشم، این تعجب نکنید که چه جوری الفاظه بود به کار بردن. الان شما با اون ذهن متعالی که در فلسفه پیدا کردید، اگر یک کسی صرف نظر از این که این آیه قرآن هست میواد به شما میگفت جا ربک والملک صفاً صفاً، وحشت میکردید. یعنی خدا و فرشتگان صف در صف آمدن، میگه خدا آمدنید. این تعبیر خیلی برای یک کسی که ذهنش کاملا تجرید شده، از قدرت تجرید مفاهیم پیدا کرده، برایش نامانوسه. از جاهل معنا نداره اینجا بگیم ما اونم صفن صفن، یعنی آدم خیال میکنه که مثل یه فرمانده ارتشیست که حرکت میکنه یه دیم پشت سرش از سن ریجه میرن مثلا. ولی خب برای این که برای مردمی که هنوز آشنا نیستن به یک حقایق متعالی، یه حقیقتی رو بخوان بیان بکنن، ظهور یک نشأه ای را، یک صفاتی را، قدرتی را بخوان بیان بکنن، راهی رو بهتر از این نداشت. اگر داشت حتما خدا اون راه رو استفاده می‌کرد. پس اگر ما دیدیم یه الفاظی گاهی به کار میره که با ما نامعنوسه، بدون سرش چیه. البته ما معتقدیم با ادبی که از دین و از بیانات حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین آموختیم، معتقدیم که خوب بر همون تعبیرات شرعی و تعبیرات الهی اکتفا کنیم و سعی کنیم همونها را بیشتر درش دقت کنیم و یه معانی لطیفتری براش به کار ببریم. ولی به هر حال کسانی هم هستن که این سلیقه را ندارن، برای اینکه معانی لطیفتری را بیان کنند از یه الفاظ دیگری کمک میگیرند که برای ما اون الفاظ نامعنوسه و گاهی معانی غلطی را القا میکنند، ولی با توجه به قرائن کلامشون در جاهای دیگه و یا در همون جاها صدر و زیر کلامشون میفهمیم که اون معانی غلط اراده نکردند، یه معانی دیگری را خواستن بیان بکنند، لفظی بهتر از این پیدا نکردند. این مقدمه در ذهن مبارک آقایون باشه که تو این مباحث خیلی به درد ما میخوره. موضوعی که در این فصل مطرح شده اینه که بعد از اینکه فهمیدیم یه رابطه بین دو موجود میتونه وجود داشته باشه به نام علیت، که یکی علت هست و یکی معلول، خب ابتدا به ذهن میرسه که اون ذاتی که علت است، مخصوصا اگر علت ناقصه باشه و بعد تام بشه، مثل انسان. ما وقتی میگیم علت، فرض کنیم مثل ذات انسان علت است برای یه کاری که انجام میده، مینویسه، سخن میگه، حرکت میکنه، که بهترین مثال علت معلول ایناست. خب میبینیم که ما همیشه که اینها این کارا از اون انجام نمیگیره، در یه شرایط خاصی است. تعبیر فلسفیش اینه که ذات ما علت ناقصه است، یه چیزی باید زمینه بشه تا بشه علت تامه. وقتی علت تامه شد بلافاصله فعل تحقق پیدا میکنه، انفکاک معلول از علت تامه محاله. حالا که میبینید انفکاک داره، مال اینه که علت تام نیست. پس ما یک ذاتی داریم که عین علیت نیست، علیت یک صفتی است خارج از ذات، نقص و تمام داره، یه وقت هست یه وقت نیست، یه وقت ناقصه یه وقت کامله. پس ذات ما ممکنه باشه و علیت نداشته باشه، ولی اگه علیت داشت مخصوصا علت تامه، خب فعل ازش تحقق پیدا میکرد، همیشه نمیشد ذات باشد و این معلول ازش صادر نشه. پس حیثیت علیت در ما با عین ذات عینیت نداره، با ذات یک نوع تفکیکی بینش هست. یا بفهمید علت صفتی است برای ذات، فاعلیت برای ما عین ذات ما نیست، فاعلیت صفتی است خارج از ذات، یعنی ذات هست بدون اینکه فاعلیت رو داشته باشه، بعد فاعلیت برایش پیدا میشه. حتی اگر همیشه هم این فاعلیت رو داشت، باز فاعلیت غیر از ذات است، یه صفتی است خارج از ذاته، ولی حالا همراه هم باشند فرض کنید. کم کم با تحلیل ها به اینجا میرسیم، اول فکر میکنیم که چیزی غیر از ذات هست که قابل جدا شدن ازش باشه، بعد میگیم نه ممکنه جدا هم نشه، همیشه هم همراهش باشه، بازم غیر از او باشه، صفتی باشد غیر از ذات اما همیشه هم همراهش، مثل اون چه اشعار در باب صفات واجب میگن، قدمای سمانی، اونا صفت میدونن غیر از ذات اما همیشه همراه ذات.
آیا فاعلیت نسبت به ذات واجب تبارک و تعالی اینجوره؟ یه چیزیست غیر از حیثیت ذات که امکان انفکاک دارد، یعنی عقل محال نمیدونه که ذات واجب تبارک و تعالی تحقق داشته باشه، هیچ چی ایجاد نکنه، هیچ کاری انجام نده. آیا این چیز ممکنه یا نه؟ در بحث های علت فاعلی به این نتیجه رسیدیم که در علت اولا چنین چیزی فرض نداره. اگر بخوام بگیم علیت غیر از ذاته، ذات میشه محتاج به اون غیر، حالا هر چه باشه، و ذات واجب باید احتیاج به هیچ چی نداشته باشه، هیچ خارج از ذات خودش. اگر صفت چیزیست خارج از ذات، پس برای اینکه این کار رو انجام بده باید این صفت رو داشته باشه. صفت که این ذات نیست، خارج از ذاته، پس میشه محتاج. تا اون رو نداشته باشه که کار انجام نمیده. پس برای اینکه ایجاد کند احتیاج به اون صفت دارد، اون صفت هم که تو ذاتش نیست خارج از ذاته، پس میشه محتاج. پس باید چی گفت؟ باید بگیم که ذات واجب فاعلیتش عین ذاتش، علیتش عین ذاتش، نه فاعلیت به اون مفهوم انتزاعی که از رابطه بین دو شی انتزاع میکنه، اون حیثیتی که ازش فعل صادر میشود. اینا نمیشه بگن یک چیزی خارج از ذات و الا لازمش چیه؟ لازمش احتیاج ذات است. این را تقریبا درک کردنش خیلی مشکل نیست. قبلا اشاره شده به تفصیل بیشترش هم در باب الهیات و ملخص خواهد. حالا میخوان بفرمان در معلول هم این همین معنا رو شما باید تصور بکنید. اگر ما در معلول فرض کنیم یک ذاتی دارد، یک حیثیتی هم دارد به نام معلولیت خارج از ذات، پس معناش اینه که این ذات میتونه باشه در حالی که معلول نباشد، چون معلولیت که داخل ذاتش نیست، این ذاتش نیست، یک صفتی است برای این ذات. اینجا ذات که میگیم منظور ماهیت نیست، معلولیت هم که میگیم به مفهوم یک مفهوم اضافی نیست. اینجا ذهنت رو ببرید در متن وجود. ذات که میگیم یعنی ذات خارجی، اون وجود خارجی معلول. این اگر توش معلولیت هم باشه، یعنی معلولیت عین ذات باشه، این هیچ وقت بدون صفت معلولیت تحقق پیدا نمی‌کنه. هر جا بخواهد تحقق کنه باید معلول باشه. نمیتونیم فرض کنیم که حالا اگر شد علت، فرض کنیم مثلا این علت بود، اون فرض متناقضی است. اگر این ذاتش معلولیت است، فرض این که علت باشد، یعنی در مرحله علت قرار بگیرد، علت الان نسبت به این وجود دارد، این فرض متناقضی میشه. یا فرض کنیم که این ذات باشد ولی معلول نباشد، صفت معلولیت نداشته باشد، این فرض متناقضی است. پس همونطور که در علت اولا علیت این ذاتش هست، علیت یعنی کونه به حیث یستر عنه فعل، این معلولیت هم این وجود این معلول است، یعنی این وجود نمیتواند باشد و معلول نباشد. اینجور نیست که ما یک ذاتی داشته باشیم به نام علت، یه ذاتی هم داشته باشیم به نام معلول، یه سببی یه نخی میاد اینا رو به هم پیوند میده به نام رابطه علیت، که میگیم رابط یعنی ربط دهنده، یعنی یه چیز دیگری است که دو چیز را ربط میدهد، یکی میشه مرتبط، یکی میشه مرتبطون الیه، یکی میشه مربوط، یکی میشه مربوطون به، اینم میشه رابط. این الفاظ رو بیکار میبریم، ولی وقتی دقت کردیم در اینکه معلولیت نمیشه خارج از ذات معلول باشه، دیگه رابط هم باید بشه خود این معلول، که میگیم وجود رابط است معلول به خاطر این، یعنی رابطی دیگه خارج از ذات نداره. ابتدا به ذهن میاد که چرا میگیم رابط؟ آخه رابط اسم فاعل، ربط دهنده، چیا میخواد به چی ربط بده؟ در واقع به کار بردن این کلمه برای اینه که یعنی رابط نمیخواد، خودش رابط است، خودش رابط خودش. مثل مختزی ذات که میگن در مورد خدا، میگن خودش مختزی ذات خودش است، نه اینکه یعنی خودش چیزی سو اقتضا دارد ایجاد بکنه خودش را، یعنی مختزی نمیخواد. اینجا یعنی رابط نمیخواد، خودش رابط است، یعنی خودش عین و ربط است. پس معلول حقیقی که واقعا وجودی است که افاضه می شود از غیر، این باید عین و ربط به الله باشه، چیز دیگری نداره. این حیثیت ذاتش همین. بنابراین معلول حقیقی را ما نمیتونیم تصور بکنیم در جایی که ارتباط با الله نداشته باشد، نه ارتباط به معنای چیزی خارج از ذات، خودش این ارتباط است. پس هیچ گونه استقلالی نمیتونه داشته باشه. حالا اینو به چه معنایی بگیم؟ استقلالی که در باب جوهر و عرض به کار میبریم، میگیم جوهر وجود مستقلی است، عرض وجود مستقل نیست. این یه جور استقلال اونجا به کار میبریم. یه جور استقلال در بابت علت و معلول های مادی به کار میبریم، میگیم این مستقل از آن است، این مستقل نیست. ولی اینجا که میرسیم یه معنای بالاتری، عمیق‌تری میخوایم بگیم. گاهی میگیم مثلا نفس مستقل است، مجردات مثلا وجودش مستقل از ماده است، ولی نفس مستقل نیست، یعنی تعلق به ماده دارد. در مقابل مستقل تعلق رو به کار میبریم. ولی باز ذات نفس یه چیزی است، ماده یه چیزی است، یه نفس تعلقی دارد به این. این میخوام بگم از اینم بالاتره. صحبت این نیست که این یه ذاتی است، اینم یه ذاتی است، یک ارتباطی بین اینا حاصل میشه. اصلا غیر از همین حیثیت اون چنام ارتباط مینامیم چیزی نیست. اینجا که میرسه لفظ ندارن، میگن اصلا چیزی غیر از ذات علت نیست. خب وقتی میگن چیزی ذات علت نیست، خب این معنای غلط به ذهن میاد، یعنی اصلا در عالم هیچ وجود نداره، نداشته اینا. برای این میگن این از شؤون اوست. شؤون یه لفظ مبهمی است. یعنی چی شؤون؟ یعنی چی؟ یعنی حقیقتش اینه که ما وقتی نمیتونیم رابطه ممکنات رو با واجب بیان کنیم، هیچ لفظی نداریم که حق این رابطه را ادا کنه، متوسل به این لفظ بودن. ولی شؤون یه اصطلاح حقیقی نیست که بتونه تبیین کنه رابطه شأن و متشأن را. اطوار میگن، شؤون میگن، اطوار میگن. اینها همه به خاطر ضیق قناقه، یعنی یک معنایی را درک کردن که معلول در مقابل علت هیچ حس استقلالی نداره، نیاز صرف است، فقر محض است. اینو چی بگن؟ این اسما براش گذاشتن. گاهی هم برای اینکه ذهن نره سراغ این که این یک ذات مستقلی دارن، میگن که طبیعی علت و معلول هم اینجا صحیح نیست. این فصل برای بیان این مطلب مسلط. سوالی که وقت گذشت، حالا اگر لازم بود تفکیرش رو جلسه بعد، اگر نه خدا آمین.